در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز جمعه 26 شهریور 1395 خورشیدی برابر است با 16 سپتامبر 2016 میلادی. من مرتاد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم آزادی اسدی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. آزادی.
متشکرم مهداد، سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. ایمیل افشا شده کالین پاول وزیر خارجه دولت بوش نشان می‌دهد او با سیاست ابهام آمدانه در توانایی هسته‌ای اسرائیل مخالف است و معتقد است ایران از تعداد کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل باخبر است. در این ایمیل که همزمان با سخنرانی سال گذشته نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا برای جفری لیتز شریک تجاری آقای پاول فرستاده شده، سخنان نتانیاهو در مورد پیشرفت برنامه اتمی ایران اغراق‌آمیز توصیف شده است. در این ایمیل ذکر شده تهرانی‌ها می‌دانند اسرائیل 200 کلاهک هسته‌ای را به سمت ایران نشانه رفته است و بنابراین اگر بمب اتمی هم بسازند هرگز از آن استفاده نخواهند کرد. در ادامه کالین پاول نوشته است ایرانی‌ها به درستی می‌گویند غنی کردن اورانیوم برای مصارف مسالمت جویانه حق آنهاست. هکرهای گروه دی سی لیک در ادامه انتشار ایمیل‌های وزارت خارجه متن ایمیل کالین پاول را منتشر کردند. به نوشته نیویورک تایمز این گمانه‌زنی در برخی از محافل آمریکایی مطرح است که هکرهای گروه سی دی لیگ از سوی روسیه پشتیبانی می شوند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از ایران خواسته اطلاعات ساخت قطعات ماشین سانتریفیوژ را که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. آسوشیتد پرس گزارش داده اتحادیه اروپا خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شده است. بر اساس این بیانیه همچنین از آژانس خواسته شده اطلاعات تکمیلی را در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی درباره روند اجرای برجام بین ایران و قدرت‌های جهانی گفته بود نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است برخی اصلا معتقد به خطا در جمهوری اسلامی ایران نیستند و برخی هم معتقدند اگر خطایی هست نباید به صورت آشکار گفته شود. علی مطهری که در واکنش به انتقادها به رویکردش در زمینه اعدامهای 67 این موضوع را مطرح کرده در جوابیه‌ای نوشته است برای آنچه اصلاح نظام جمهوری اسلامی خوانده اعتقاد به بیان آشکار خطا دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان به تازگی با انتقاد از موضع‌گیری علی مطهری در مورد فایل صوتی آیت الله منتظری و اعدام‌های سال 67 گفته بود او باید اعتراض خود را به صورت محرمانه به قوه قضاییه ارائه دهد. نماینده دامغان علی مطهری را فردی غیر منطقی خوانده بود. در واکنش به این سخنان نایب رئیس مجلس از افرادی که به گفته او یک وجود ملکوتی برای نظام قائلند انتقاد کرده است. در خبر دیگر محمد رضا شجریان استاد آواز سنتی ایرانی روز جمعه بعد از گذراندن دوره درمان بیماری در آمریکا به ایران بازگشت. همایون شجریان فرزند او در صفحه اینستاگرامش با اعلام این خبر گفته پزشکان پس از گذراندن یک دوره درمانی به پدرش اجازه پرواز دادند و او تا شروع مراحل بعدی درمان در ایران میماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی چند پیش از ادامه روند درمانی این هنرمند خبر داده و گفته بود تیم پزشکان معالجه آقای شجریان در آمریکا گفتند مرحله نخست شیمی درمانی او به پایان رسیده است. خبر بیماری محمد رضا شجریان استاد آواز ایران همزمان با آغاز سال 95 در پیام نوروزیش مطرح شد و او با سری تراشیده در این فیلم اعلام کرد 15 سال است به این بیماری دچار شده است. در تیر ماه امسال همایون شجریان در صفحه اینستاگرام خود نوشت پدرش پس از 5 ماه اقامت در آمریکا مرحله اول درمانی خود را سپری کرده است. او نوشت پدرش به سرطان مبتلا شده است. و علی‌رغم تمدید آتش‌بس در سوریه توسط آمریکا و روسیه، خبرگزاری فرانسه از بروز درگیری‌های شدیدی در شرق دمشق پایتخت سوریه خبر داده است. یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفته است یک گروه مسلح قصد دارد از منطقه جوبر در شرق دمشق وارد پایتخت شود و همین سبب بروز درگیری شدید بین ارتش سوریه و این گروه شده است. منطقه جوبر در حومه شرقی دمشق در دست شورشیان مخالف بشار اسد است و در 2 سال گذشته صحنه زد و خورد شدیدی بین نیروهای اسد و مخالفان بوده است. بر اساس طرح آتش‌بس آمریکا و روسیه، درگیری نظامی در تمام مناطق سوریه به جز مناطقی که اسلام‌گرایان تندرو در آن حضور دارند ممنوع است.
سپاسگزارم آزادی اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما بشنوید، ببینید و بخونید. اما اونچه که در این مجله خواهید شنید چه خواهد بود؟ یک فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا میگوید اقدامات تحریک‌آمیز ایران در خلیج فارس به طرفداران دونالد ترامپ کمک می‌رساند. حسن روحانی برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها به ونزوئلا رفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با کاهش نرخ سود بانکی در ایران موافقت کرد. و سرانجام کدام فیلم ایرانی به آکادمی اسکار معرفی خواهد شد؟ همه اینها در مجله شبانگاهی اگر تا انتها با ما بمانید. یکی از فرماندهان پیشین نیروی دریایی آمریکا در تحلیل اقدامات اخیر سپاه پاسداران در خلیج فارس و هک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات آمریکا از سوی روسیه نوشته است روس‌ها و جمهوری اسلامی ایران با اقدامات تحریک‌آمیزشان می‌کوشند رأی دهندگان آمریکایی را ترغیب کنند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رأی دهند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
مقاله دانیل دالن از فرماندهان پیشین نیروی دریایی آمریکا ناظر به رویدادهای اخیر درباره آمریکاست. خبرهای مربوط به آنچه که نظامیان آمریکایی آن را مزاحمت‌های پی در پی سپاه پاسداران در خلیج فارس می‌نامند و نیز هک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات و شخصیت‌های برجسته آمریکایی مانند ژنرال بازنشسته کالین پاول که اتهامش متوجه دولت روسیه شده و در رسانه‌های آمریکایی بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. دانیل دالن در مقاله تحلیلی میگوید که دلیل تداوم مزاحمت‌های دولت‌های روسیه و ایران نه به خاطر ضعف قدرت نظامی آمریکا، بلکه با هدف دخالت در روند انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا انجام می‌شود. مقاله تحلیلی و کارشناسانه آقای دالن نخستین بار توسط انستیتوی نیروی دریایی آمریکا منتشر شد و پس از آن رسانه‌های دیگری مانند بیزنس اینسایدر هم آن را بازتاب دادند. در این مقاله گفته می شود که کشتی های ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتب مزاحم ناوهای آمریکایی می شوند. از طرفی همین اخیراً یک جت جنگنده SU-27 روسی پرواز بسیار غیرحرفه‌ای و ناایمن در نزدیکی هواپیمای شناسایی آمریکا انجام داد. منتقدان اوباما در این رویدادها بیدرنگ به شماتت دولت او برخاستند و این گونه تحریکات را نشانه ضعف سیاست خارجی آمریکا تحت رهبری رئیس جمهوری دموکرات نامیدند و توافق اتمی با ایران و انضمام غیرقانونی شبه جزیره کریمه توسط روسیه را به عنوان نمونه‌های این ضعف توصیف کردند. در حالی که به گفته این فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا هدف ولادیمیر پوتین فراهم آوردن زمینه مناسب برای انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکاست. دانیل دالن در مقاله خود از جمله دلایل علاقه شدید رئیس جمهوری روسیه به روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا را سیاست انتقادی کاندیدای جمهوری‌خواه از متحدان و شریکان این کشور در ناتو و اشتیاق او برای خروج از این پیمان را ذکر کرده، سیاستی که انجامش مورد استقبال گرم پوتین خواهد بود. آقای دالن میگوید که تندروهای حکومت ایران هم همچنان در تلاشند تا توافق برجام را بر هم بزنند، توافقی که دونالد ترامپ هم بارها بر بد بودن آن تاکید کرده است. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا هم از اقدامات اخیر دولت‌های روسیه و ایران در برابر آمریکا نتیجه گیری مشابهی ارائه می‌دهد.
روسیه دنبال این هست که تأثیر روی انتخابات آینده آمریکا بگذاره، به خاطر اینکه خود پوتین و دونالد ترامپ بسیار از نظر تفکر، از نظر کنش و برخورد یکسان هستند و این رو دونالد ترامپ بارها اعلام کرده به یه شکل اینجا. ایران متاسفانه حمایت از روسیهش یک سیاست خارجی به نظر من کاملا غلطه و در ایران میخونیم این رو، میبینیم اوضاع احوال رو الان داریم میبینیم دیگه. اومدن در حقیقت آقای دونالد ترامپ، نشستنش بر اریکه ریاست جمهوری آمریکا بدون شک به نفع تندروهای ایران هست. حالا اینکه این کارها رو اینا انجام میدن به خاطر تأثیر روی انتخابات آمریکا اون یک بحثه، ولیکن اینکه نهایتاً 100% اومدن ترامپ به نفع اونها خواهد بود به خاطر که اونها شعارهای ضد غربی خودشون رو میتونن تشدید بکنن و این چیز بسیار خطرناکی هست که فکرشو نمیکنن اومدن دونالد ترامپ چه تأثیراتی بر کل منطقه میگذاره. اولا به اسرائیل بسیار نزدیکه، به عربستان سعودی بسیار نزدیکه. متاسفانه بسیاری درون تندروها در ایران نمیفهمند که اومدن دونالد ترامپ بر اریکه قدرت ریاست جمهوری آمریکا بسیار چیز خطرناکی هست برای ایران و برای کل منطقه.
نشریه بیزنس انسایدر که مقاله دانیل دالن را از انستیتوی نیروی دریایی آمریکا در وبسایت خود نقل کرده، اظهار نظر می‌کند که شاید مهمترین نکته تحلیل این فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا تأکید او بر قدرت بی‌نظیر این نیروست که در آب‌های سراسر جهان از دریای سیاه تا خلیج فارس تا قاره پهلاور آسیا حضوری دائم دارد و از ضعف چنین نیرویی دم زدن سخن نادرستی است. در کنار این مقاله که در این حال با هدف برشمردن خطرهای روی کار آمدن دونالد ترامپ نوشته شده، هفته‌نامه نیوزویک هم در مقاله تحلیلی مفصلی بازرگانی جهانی آقای ترامپ و تضاد آن با منافع ملی آمریکا را مورد تاکید قرار داده و به ارتباط‌های کمپانی متعلق به کاندیدای جمهوری‌خواه با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی و به ویژه به پیوندهای آن با دولت‌های ایران و روسیه پرداخته است.
نادر صدیقی گزارش میداد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز جمعه برای شرکت در 17 اجلاس سران جنبش غیر متعهدها راهی آمریکای جنوبی و ونزوئلا شد. این اجلاس با حضور سران 120 کشور جهان برگزار خواهد شد و به گفته آقای روحانی صلح، حاکمیت و همبستگی جهانی در دستور کار این اجلاس است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
جزیره مارگاریتا، جزیره‌ای با ماسه‌های سفید در کنار آبی درخشان اقیانوس، جزیره‌ای که روزگاری مقصد توریست‌هایی از سراسر دنیا بود، این روزها در حالی میزبان سران کشورهای غیر متعهد است که بسیاری از هتل‌های آن نمی‌توانند حتی یک وعده غذایی در اختیار مهمانان خود بگذارند. وزرای خارجه و سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قرار است روزهای شنبه و یک شنبه جلسات خود را در جزیره‌ای برگزار کنند که ساکنان آن از آب آشامیدنی در همه ساعت‌های روز برخوردار نیستند. منتقدان می‌گویند که دولت ونزوئلا نتوانسته حتی زیرساخت‌های ضروری کشورش از جمله لوله‌کشی آب را فراهم کند. حبیب حسینی فرد موقعیت این جزیره را نمادی از وضعیت کنفرانس کشورهای غیر متعهد می‌داند و می‌گوید:
می‌دونیم که انگیزه اون رهبرانی که در سال 1961 به وجودش آوردند عمدتاً ایجاد یک نیروی سوم در برابر بلوک شرق غرب بود. در اوج جنگ سرد میخواستن به صلاح استعمارگرایی و صلاح هسته‌ای و صلاح‌های کشتار جمعی مقابله بکنن، از استقلال ملت ها دفاع بکنن، از جنبش های رهایی بخش. و تو همون دوره ای هم که مثلا جنگ سرد برقرار بود و بلوک وجود داشتند هم این کنفرانس آنچنان کارایی نداشت با توجه به کثرت اعضاش، با توجه به تفاوت ایدئولوژیک و پراکندگی جغرافیاییش، طوری که هیچ وقت این نهاد دارای یک دبیرخانه یا یک اساسنامه نشد. بعد از پایان جنگ سرد هم که خب عملا هر سال یه دفعه مجمعشون رو تشکیل دادن، ولی به جز صدور یه سری بیانیه ها، یه سری قطعنامه هایی که بعضا خود کشورهای عضو هم بهش پابند نبودند، عملا حرکت دیگه ای نداشته.
16 کنفرانس جنبش عدم تعهد سال 1391 در تهران برگزار شد و برای اولین بار ایران ریاست دوره‌ای این کنفرانس را بر عهده گرفت. حبیب حسینی فرد در مورد موقعیت این کشور در کنفرانس جنبش عدم تعهد میگوید:
در سال 1357 بعد از اینکه انقلاب شد و ایران از اون پیمان سنتوی نظام تو اومد بیرون، تونست وارد جنبش عدم تعهد ها بشه ظرف این سالها عملاً چه در مورد جنگ ایران عراق چه در مورد مناقشه هسته‌ای همیشه تلاش کرده ایران که این جنبش رو با قطعنامه‌های خودش با سوق داده بهش به اینی که در این مجامع جهانی رأی موافق به سود ایران بدن اعضا و اینها به کار بگیره که هیچ وقت هم آنچنان کارهایی پیدا نکرده تو این زمینه. نه اصلا 2012 که خب ایران ریاست این مجمع رو به عهده گرفته که میدونی اون سالی بود که عملا ایران در اوج انزواش به سر میورد، از این جهت خیلی براشون اهمیت داشت که این در تهران برگزار شد. اون افتضاحی که به بار اومد در جریان کنفرانس که ترجمه اشتباهی از سخنرانی آقای مرسی ارائه کردند، خود این جنبش رو یه مقدار از این جهت برگزاری هم با مشکل روبرو کرد.
حبیب حسینی فرد از تأثیر ریاست حسن روحانی بر این جنبش میگوید.
آقای روحانی سعی کرده یه مقداری انسجام مثلا ساختاری به این جنبش بدن، سعی کردن که در این بکوبن که این جنبش رو همسنگ سازمان ملل تا حدودی بکشن بالا، یا اگرم این کار شدنی نیست اون رو به عنوان اهرم فشاری برای اصلاحات در درون سازمان ملل به کارش بگیرند. و در این حال عمدترین کاری هم که از این جنبش گرفتن این بوده که در شورای حکام آژانس انرژی اتمی مسائل مربوط به مناقشه هسته‌ای رأی مثبت و قطعنامه‌های این کنفرانس رو داشته باشند.
ونزوئلا در حالی ریاست دوره‌ای را تحویل می‌گیرد که بسیاری از اعضای این کنفرانس گرفتار مشکلات متفاوت داخلی هستند، از سوریه و یمن و افغانستان و عراق گرفته تا کنگو و لیبریا و کره شمالی. حبیب حسینی فرد میگوید 55 سال پس از تشکیل این جنبش هنوز دستیابی به اهداف اولیه ی آن دور از دسترس به نظر میرسد.
ذهنیت دنیا هم اصولا عوض شده راجع به حاکمیت ملی که یه روزی شعار عمده به اصطلاح این جنبش غیر متعهد ها بوده، با توجه به جهانی شدن اقتصاد سیاست خیلی از چیزها شناور شده، عصر اطلاعات یه چیزها متغیر کرده. بیش از پیش مثلا ما میبینیم که داخل بین کشورها در نهادها، اجلاسها و کنفرانس‌های منطقه‌ای رقم می‌خوره.
جنبش غیرمتعهدها 120 عضو دارد. 53 عضو از کشورهای آفریقایی، 40 کشور از آسیا، 26 عضو از آمریکای لاتین و کارائیب و 1 عضو از اروپا. این کشورها نزدیک به 2/3 اعضای سازمان ملل را تشکیل می‌دهند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. و ما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه نظری دارند.
آقای پرزیدنت روحانی که به ونزوئلا و بعدن کوبا تشریف بردن، خواهش میکنم که جواب بدین که در کشور دیکتاتوری و قهرزده ونزوئلا که کولبرها از طریق کولومبیا برای خودشون و برای فروش مواد غذایی وارد میکنن، آیا تا حالا یه نفرشون با تیر زدن بکشن؟ آیا در کشور کوبا که بغل گوش امریکا هست تا حالا یه نفر به عنوان مجرم اعدام کردن که با دشمن همکاری کرده یا جاسوس بوده؟ اونا هم مثل شما دیکتاتورن ولی خونریز نیستن.
آقای خامنه‌ای در خانه نعمت نشسته ای و خبر از بچه های 4-5 ساله ای که برای والدینشان کار گدایی میکنن خبر نداری. خداوند از شما نگذرد.
بعد 38 سال هیچ وقت ندیدم در رسانه پدر مادرای ما ابراز تأسف، ابراز پشیمانی کنند. هیچ کس مسئولیت این اشتباه رو قبول نکرد. همه میگن ما نبودیم، پس کی بود؟ یعنی چی بود؟ نکنه خود خدا بود؟ ما جوانا داریم تابونشو میدیم. ما جوانان بدبخت، این حق ما نیست پدر مادرها، این حق ما نبود. شما اصلا به آینده فکر نکردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته اعلام کرد با کاهش نرخ سود بانکی به 12% موافق است. این در حالی است که مدیران برخی بانک‌ها اخیراً در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی به کاهش نرخ سود اعتراض کرده و گفتند که این کار باعث خروج گسترده سپرده‌های مردم از بانک‌ها شده است. مدیران بانک‌ها در این نامه از رئیس کل بانک مرکزی خواستند که بانک‌های خصوصی بتوانند درباره نرخ سود خودشان تصمیم بگیرند. در همین باره یک مقام مسئول به خبرگزاری مهر گفته به دلیل کاهش اخیر نرخ سود فقط از یکی از بانک‌های خصوصی حدود 7000 میلیارد تومان سپرده خارج شده است. رویا ملکی گفتگو کرده با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، و ابتدا از انگیزه یک کاهش نرخ سود سپرده‌ها در ایران از او پرسیده. احمد علوی:
با توجه به اینکه نرخ تورم تک رقمی شده بنا به آمار رسمی، طبیعیه که باید نرخ بهره بانکی کاهش پیدا بکنه. افزون بر این ما می‌دونیم که الان بسیاری از واحدهای اقتصادی ایران به دلیل بحران نقدینگی نیازمند وام از بانک هستند و با این نرخ بالای سود بانکی اونها قادر نیستند وام بگیرن و به هر حال بتونن به سودآوری برسن، و بنابراین بسیاری از شرکت ها ترجیح میدن که تعطیل بکنن فعالیتشون رو یا ورشکست میشن و نمیتونن به فعالیتشون ادامه بدن. بنابراین یکی از راههای این که بنگاه های اقتصادی ایران بتونن ادامه بدن فعالیتشون اینه که نرخ سود بانکی کاهش پیدا بکنه، و به هر حال با این ترتیب میشه امید داشت که اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا بکنه یک تشویقی باشه به فعالیت بانک ها و اینکه مؤسسات اقتصادی بتونن از بانک ها پول قرض بکنن، و طبیعتا پیامد اون افزایش فعالیت و رشد اقتصادی خواهد بود. البته این به شرطیه که نرخ سود بهره که تسهیلات بهش مؤسسات و بنگاه ها به قدری مناسب باشه که این مؤسسات بتونن پول قرض کنن. در صورت که بهره بالا باشه طبیعتا این شرکت ها مؤسسات نمیتونن وام بگیرن از بانک ها و در نتیجه دوچار مشکل خواهند شد.
آقای علوی، این تصمیم چه تأثیری بر بحران نقدینگی شرکت های کوچک و متوسط در ایران داره؟
در شرایط فعلی یکی از دلایل رکود اقتصادی و آهنگ کند خروج از این رکود اینه که مؤسسات کوچک و متوسط اقتصادی فعال نیستن و به همین دلیل هم نرخ بیکاری الان بالاست. اگر نرخ بهره تسهیلات بانکی به مؤسسات کوچک و متوسط کاهش پیدا بکنه، این مؤسسات میتونن فعالیتاشون رو گسترش بدن، اروپای خودشون باشن و بتونن فعالیت‌های خودشون رو ادامه بدن، و طبیعی است که این کمک میکنه به روند خروج از رکود اقتصادی و طبیعتاً به دنبال اون اشتغال ایجاد خواهد شد.
از رقابت ناسالم صحبت کردید، میشه بیشتر توضیح بدید؟
بخشی از نظام بانکی ایران و همچنین بخش غیر رسمی بانکی و اعتباری ایران به هر حال تمکین نمی‌کنه به قوانین و رقابت سالم، و با استفاده از بهره‌های بالا سعی می‌کنه نقدینگی رو جذب بکنه. این کار به سود نظام بانکی و اقتصاد کلان ایران و فرایند خروج از رکود نیست. کار این مؤسسات باعث میشه که نظام اقتصادی ایران دچار مشکل بشه، سرمایه اعتبار و اجتماعی از بین بره، و در نتیجه وضعیت به همین شکل فعلی باقی خواهد ماند و به هر حال همه آسیب خواهند دید از این فرایند.
گفتگوی احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد بود با همکارم رویا ملکی. و اما این روزها کشورهای مختلف جهان در حال معرفی فیلم پیشنهادیشان برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان جوایز اسکارند. در ایران هم گروهی در حال بررسی فیلم‌های مختلفند و تاکنون نام 5 فیلم را به عنوان گزینه نهایی معرفی کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
12 مهر ماه برابر با 3 اکتبر روزی است که آکادمی علوم و هنرهای تصویری معروف به اسکار به عنوان مهلت نهایی معرفی فیلم‌های کشورهای مختلف برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان این جوایز معتبر تعیین کرده است. بر همین اساس هر ساله در این روزها کشورهای مختلف جهان نامزدهایشان را برای شرکت در این بخش معرفی می‌کنند. برابر مقررات آکادمی اسکار، گروهی از دست‌اندرکاران حوزه سینمای هر کشور باید فیلم منتخب را از میان آثاری که در یک سال گذشته دست کم به مدت 1 هفته به نمایش عمومی درآمده‌اند به آکادمی معرفی کنند. در ایران سالهاست که بنیاد سینمای فارابی با تعیین گروهی متشکل از سینماگران و مدیران فرهنگی فیلم نهایی را انتخاب و معرفی می‌کند. امسال اعضای این گروه را پوران درخشنده، محمد بزرگنیا، محمد حیدری، سعید عقیقی، امیرحسین علم‌الهدی، شهرام مکری، تورج منصوری، اکبر نبوی و امیر اسفندیاری تشکیل می‌دهند و گفته شده است که آنها پس از برگزاری جلسات مختلف و بحث و گفتگو تاکنون به نام 5 فیلم رسیدند. در میان این 5 فیلم نام فروشنده فیلم تازه اصغر فرهادی، فیلمسازی که تاکنون تنها جایزه اسکار سینمای ایران را برای فیلم جدایی نادر از سیمین به دست آورده به چشم می‌خورد. فیلمی که به دلیل سابقه سازنده و حضور موفقیت‌آمیزش در دوره اخیر جشنواره فیلم کن و همچنین پخش آن در آمریکا توسط کمپانی آمازون از شانس‌های مهم معرفی به اسکار محسوب می‌شود.
آقا سلام، ببخشید مادت مال شماست؟
بله.
دیدیم آقا یکی تو تماشا چه وضعیت هم میکرد.
یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد.
یه مرتبه
فروشنده که این روزها اکرانش با استقبال بسیار خوب تماشاگران در ایران ادامه دارد، باید با 4 فیلم لانتوری ساخته رضا دورمیشیان، ناهید ساخته آیدا پناهنده، دختر به کارگردانی رضا میرکریمی و ایستاده در قبار ساخته محمد حسین مهدویان برای معرفی به اسکار رقابت کند. از میان این فیلم‌ها لانتوری و ناهید در 2 جشنواره معتبر برلین و کن به نمایش درآمدند و فیلم دختر نیز تجربه حضور در جشنواره فیلم مسکو با دریافت جایزه بهترین فیلم را دارد. اما فیلم ایستاده در قبار تاکنون حضور خارجی نداشته است. با این همه این فیلم که زندگی احمد متوسلیان از فرماندهان جنگ ایران و عراق را روایت می‌کند، از گزینه‌های مورد حمایت رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. حتی علی جنتی وزیر ارشاد نیز یک هفته پیش آن را فیلم مناسبی برای معرفی به اسکار دانسته بود. محمد حقیقت، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن فرانسه، با مروری بر عوامل تاثیرگذار در معرفی فیلم‌ها برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار می‌گوید ایران با توجه به جایزه اسکاری که در سال‌های اخیر گرفته، شانس کمی برای کسب دوباره این جایزه به فاصله چند سال بعد دارد.
طبیعتاً یک فیلمی که در آمریکا پخش کننده داشته باشه از یک سو و از طرف دیگه تو فستیوال‌های بین‌المللی توی این یک سال مطرح شده باشه، خب توجه بیشتری رو جلب میکنه. اما جدا از این، به نظر من چون که همین 2 سال اخیر ایران یک جایزه اسکار برده، بعید میدونم که یک فیلم دیگه ایرانی بتونه به این سریعی 2 مرتبه اسکار بگیره. خیلی کم پیش میاد که از کشورهای شبیه ایران یک فیلم سازی به فاصله 2-3 سال بعد بلافاصله بیاد توی اون 5 تا به اصطلاح کاندید نهایی. ولی خب اگر بشه که خب به حال مراد، ولی به نظر من خیلی خیلی بعیده. همونطور که سالها پیش من به آقای کیارستمی گفتم، به نظر من ایران به این زودی ها نخل طلا نخواهد گرفت و الان 20 سال گذشت.
هیئت معرفی فیلم به آکادمی اسکار پیشتر فیلم های ابد و یک روز ساخته سعید روستایی، اژدها وارد می شود ساخته مانی حقیقی و چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند را هم به عنوان نامزدهای ارسال به اسکار معرفی کرده بود، اما روز جمعه نام این فیلم ها را از فهرست حذف کرد. بر اساس تقویم امسال آکادمی اسکار، پس از معرفی فیلم‌ها، آکادمی روز 28 دی 17 ژانویه فهرست اولیه 9 فیلم و یک هفته بعد 5 فیلم نهایی را برای رقابت دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفی خواهد کرد. مراسم نهایی معرفی برگزیدگان جوایز 89مین دوره اسکار هم روز 26 فوریه 2017 بامداد دوشنبه 9 اسفند ماه به وقت ایران در لس آنجلس برگزار می شود.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خونه مامانیان؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره
همی؟ برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیاده میشه
ایستگاه بعدی. ایستگاه پنجشنبه است هستید؟
چند شنبه؟
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. آهی گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
می‌رسیم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. با من مرشد قاسم‌فر در این مجله شبانگاهی همراه بودید. از همه شما سپاسگزارم و آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان دارم.